مدرسه استحکام لازم را برای ورود دانش آموز نداشته باشه، مطمئن باشید این
بله. خیلی ممنون،
داده نخواهد شد.
خیلی سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر. ممنون از اینکه پاسخگو بودید.
عنایت شما بزرگوارانم تشکر و قدردانی.
سپاس از شما، خداحافظ شما. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر محمودزاده، معاون وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان مدارس و مرکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، پیرامون بحث نظارت بر شهری مدارس غیر دولتی و بازنگری‌هایی که قرار در قانونی در همین باره صورت بگیره. با ایران امروز همچنان همراه باشید. بله، سوال برنامه امروز ما از شما شنونده‌ها این هستش: آیا به پزشکان طب سنتی اعتماد دارید؟ بله یا خیر؟ نظرتون و پاسختون رو میتونید به 30900 ارسال بفرمایید. در همین باره در خدمت آقای دکتر حسین رضایی زاده هستیم، معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت. ایشون همچنین عضو انجمن علم طب سنتی ایران هم هستن. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم، سلامی که نام خدا و یاد خدا و قول خداست، مفتخرم در خدمتون هستم.
بله آقای دکتر، خب یک موضوعی که مطرح بوده در این چند سال این هستش که اول اینکه نگاه وزارت بهداشت به طب سنتی چگونه هست، و دوم اینکه آیا طب سنتی با مدرن زاویه دارن؟ چون من نگاهی که میکردم چالش های زیادی در این باره مطرح شده بود، مسئول مختلف هم در این باره گفتگو کرده بودن، مثلا رئیس سازمان نظام پزشکی کشور عنوان کرده بودن که طب سنتی رو ذیل سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری قبول داریم و آنچه در بند 12 سیاست های ابلاغی آمده تقویت و ترویج طب سنتی با بروز کردن و استانداردسازی روش های تشخیصی و درمانی است، و گفتن که خارج از این رو قبول نداریم. من میخوام ببینم که این زاویه بین طب سنتی و مدرن رو شما چطور میبینین؟ آیا هست؟ آیا از نگاه مردم همچنین مسئله وجود داره یا خیر؟
بسیار عالی. ببینید، تعریفی که آقای دکتر رئیس داده، الان شما اشاره فرمودید به نقل از قول ایشون، خب یک تعریفی است بر مبنای چارچوب‌هایی که ما در دانشگاه و وزارت بهداشت در قالب یک طب سنتی، حالا یا به حال اصطلاح به روزترش ما میگیم طب ایرانی،
بله،
در یک با یک نگاه روشمند و آکادمیک ما داریم بهش نگاه، بله، میکنیم. به چه معنا؟ به این معنا که روش ها و ابزارها و داروهایی که ما در این طب داریم به شرط ایمنی و اثر بخشی، یعنی که ما اطمینان داشته باشیم از اینکه یک روشی اولا ایمن هست، خودش خطرات یا عوارضی نداره، یا خطرات و عوارض مشخص و شناخته شده داره، در کنار این که اثر مثبتی هم داشته باشه. این چیزی که در دنیا تحت عنوان سیفتی و افیکیسی، یعنی ایمنی و اثر بخشی میشناسنش. وقتی که در این چارچوب و منطق ما به موضوع نگاه میکنیم، خب هر چیزی میتونه جزئی از جریان بزرگ پزشکی در کل دنیا باشه، ولو این که طب ایرانی ما باشه، مثلا طب چینی باشه، یا یه طبی که در هر جای دنیا ممکنه مورد استفاده قرار بگیره. یعنی شما
آقای دکتر رضایی زاده ببخشید میون صحبتاتون من اومدم. خب ما با توجه به این که سخنرانی رئیس جمهور رو در 23مین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای داریم و امروز هم قرار بحث عضویت دائمی ایران در این سازمان مطرح بشه، ما باید پوشه خبری بدیم. اجازه میخوام که فعلا تماسمون رو با شما قطع کنیم، ان شاءالله برمیگردیم به شما اگر فرصتی باشه. در خدمت همکاران هستیم در پخش با پوشش خبری سخنرانی رئیس جمهور در 23مین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای.
عادلانه پیش چشم ملل جهان بگشاید. این در حالی است که قدرت‌های سلطه‌گر غربی با توسل به اجبار اقتصادی و تحریم امنیت و رفاه اقتصادی و اصول تجارت عادلانه را در جهان به مخاطره انداختند. با اتکا به تجربه دههای گذشته، اینک کاملا مشهور است که در کنار نظامیگری، آنچه استرساز نظام سلطه غربی شده سلطه دلار بوده است. لذا هر گونه تلاش برای شکلی به یک نظام عادلانه بین‌المللی نیازمند حذف این ابزار سلطه در مناسبات دورالمنطقه‌ای است. استرش استفاده از ارزهای ملی در تجارت بین‌المللی و مبادلات مالی میان اعضای این سازمان و شرکای تجاری آنها نیازمند توجه جدیتر است. جمهوری اسلامی ایران هر گونه اقدام در جهت معرفی ابزارهای مالی پرداخت مبتنی بر فناوری‌های نوین جهت تسهیل مبادلات مالی میان اعضای شرکای تجاری به ویژه در چارچوب‌های چند جانبه among members and trade partners in particular within multilateral برخورداری از نیروی انسانی متخصص and enjoying a specialized human force and significant achievements in advanced و علوم نوین از ظرفیت‌های خاص جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند همکاری‌های اقتصادی چند جانبه را تقویت کند. ملت ایران با تکیه بر توان داخلی و دانش بومی خود توانسته است رده‌های بالایی از تولیدات علمی، فناوری، زیست‌فناوری، پزشکی، نانو، مهندسی الکترونیک، دفاعی و بسیاری از موضوعات دانش‌بنیان دست پیدا کنند. حوزه‌هایی که مورد درخواست بسیاری از کشورها برای همکاری است. جمهوری اسلامی نیز آمادگی آن را دارد که ضمن توسعه همکاری‌های علمی و فناوری تجربیات و دستاوردهای خود را به اشتراک بگذارد. در باب تقویت پیوندها، توسعه اقتصادی همگانی مستلزم گسترش پیوندها و مسیرهای ترانزیتی و مواصلاتی در منطقه است. گسترش این پیوندها صرفاً با رعایت حق حاکمیت کشورها میتواند بهدف والای همگرایی اقتصادی نائل آید. همکنون استقرارات بسیار ارزندهی در سطح اوراسیا در جریان است که توانسته کشورهای عضو را به یکدیگر پیوند داده و ساختهای گسترش تجارت میان ملل منطقه را فراهم کند. جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت کامل خود را از کلان پروژه‌های نظیر گذرگاه شمال جنوب و پروژه شمربند را اعلام کرده است و در اولویت خود قرار داده است. بندر اقیانوسی چابهار و گذرگاه‌های چابهار سرخ نقش بی‌بدیل در اتصال کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی به دریای عمان و اقیانوس هند را دارد. اما مستقیماً به تکمیل این مسیر ترانزیتی هستیم. همچنین با همت متخصصین ایرانی و همکاری مشترک ایران و روسیه تکمیل مسیر ریلی کوریدور شمال جنوب وارد مرحله اجرایی شده است. بهره‌برداری از این شاهرهای ارتباطی می‌تواند ارتقا و ثبات زنجیره‌های تأمین جهانی کمک کرده به امنیت و برای ملل منطقه برمهان آورد. در این راستا آمادگی داریم همکاری‌های لازم را جهت ساماندهی همنقل کالا و مسافر، افزایش دسترسی اعضا به بازارهای جهانی و هماهنگسازی سیاستهای حمل و نقل را به عمل آورد. ما بر این باوریم که سازمان همکاری شانگهای می تواند تسهیلگر همکاری کشورهای عضو برای پیشبرد و توسعه پروژه‌های ترانزیتی حاضر و تعریف ابتکارات نوین باشد. همچنین مزیت‌های امنیتی و زیرساختی جمهوری اسلامی ایران برای افزایش خطوط انتقال انرژی می تواند برای اجرای پروژه‌های مشترک اقتصادی با تضمین بهره‌وری بالا در اختیار اعضای محترم شانگهای قرار دارد. در باب وحدت، پیوندهای تاریخی و تمدنی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آرمانها، اهداف و منافع مشترک را برمغان آورد و ما را به سوی تعریف مشترک از امنیت و توسعه رهنمون می کند. مهمترین گام در تقویت وحدت حفاظت از هنجارهای مترقی بومی، قاعده سازی بر اساس آن هنجارها و ممانعت از غلبه هنجارهای غربی است تا مفاهیم همکاری جویانه از معانی واقعی خود توهی نشود. بزرگترین ظرفیت ما برای وحدت و صلح‌سازی ظرفیت تمدنی ماست. اینک که این قاره کهن دوباره سر برآورده، باید با تکیه بر اخلاق، معنویت، عدالت و عقلانیت و احترام به کرامت انسانی بار دیگر تمدن ساز گردد. سازمان همکاری های شانگهای که نماد این خانواده بزرگ تمدنی است، اکنون در جایگاه ایستاده است که میتواند افقهای جدیدی از همگرایی منطقی و همکاری های امنیت ساز را بنانه. احترام به ارزش ها و مقدسات ملت ها یک اصل وحدت بخش است و هر گونه اهانت به ارزش ها به خصوص اهانت برخی کشورهای اروپایی به قرآن کریم بیانگر سقوط اخلاقی آن و موجب نفرت پراکنی و گسترش ناامنیست که باید با نمایش وحدت ملل متمدن با آن برخورد شد. در باب احترام به حق حاکمیت ملت ها، چند جانبه گرایی در جهان معاصر به معنای تشریک مساعی و همسایی کشورهای مستقل برای نیل خیر مشترک است. چنین برداشتی از چند جانبه گرایی در تعارض با ائتلاف‌سازی های امنیتی برای ترویج خشونت و خصومت با سایر کشورها، چند جانبه گرایی واقعی به نفع ملت هاست و نه در خدمت قدرت ها. در پرتو احترام به حق حاکمیت کشورها و تکیه بر همکاری های سودمند متقابل، اهداف بالای امنیت و خونسایی پایدار قابل تحقق است. دولتی که امروز در چهارم جولای سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد، استقلال بسیاری از کشورها را زیر پا می‌گذارد. حق تعیین سرنوشت را از بسیاری از ملت‌ها و خصوص ملت بزرگ فلسطین سلب کرد. هیچ انسان آزاده یا ملت متمدنی نیست مگر آن که دل در گروه آرمان فلسطین و آزادی این ملت مظلوم داشته باشد. جنایات امروز رژیم صهیونیستی در اردوگاه جنین یادآور جنایات دردناک اشغال فلسطین در سال 1948 می باشد. رژیم صهیونیستی نماد عینی تجاوز به حق حاکمیت ملت هاست. جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به حق حاکمیت همه ملل مستقل، هر گونه مداخله در امور داخلی کشورها را محکوم می‌کند و تقویت حاکمیت ملی را راه حل اصلی مقابله با ناامنی و تروریسم می‌داند. Condemns interference in the domestic affairs of other countries and believes that the strengthening of national unity is the primary solution to counter
تهدید میکنند تغییرات آب‌وهوایی، تغییرات اقلیمی، امکان تبدیل شدن به تنش‌های ژئوپلیتیکی را دارد که می‌تواند کشورها را با بحران‌های امنیتی پیچیده دست به گریبان کند. منطقه ما نیز با انواع تهدیدهای زیست‌محیطی نظیر کمبود منابع آب و گرمایش هوا و فرسایش خاک مواجه است. ماهیت این تهدیدها به گونه‌ای است که جز در پرتو همکاری‌های چند جانبه درک آسیب‌های احتمالی در دراز مدت و تنظیم قواعد و مقررات در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای امکان مقابله با آنها وجود ندارد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران بر این باور است با ایجاد سازوکاری چند جانبه از جمله تشکیل کارگروه‌های مشترک برای مدیریت و توزیع عادلانه منابع آبی می‌توان مانع از ترویج شدن این گونه چالش‌ها به تنش. جناب آقای رئیس، همکاران عزیز، در پایان ضمن تشکر مجدد از نخست وزیر محترم هند بابت میزبانی و سایر دستندرکاران جهت برگزاری موفق این نشست مهم، ریاست جدید سازمان به جمهوری قزاقستان را تبریک میگویم. موفقیت این نشست ارزشمند را در دستیابی به اهداف بزرگ آن آرزومندم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با تشکر از همه رؤسای محترم هیئت ها.
This is I really would like to thank all the leaders and heads of all the states. Thank you.
بله، خیلی سپاسگزاریم که با ایران امروز همراه هستید. صحبت های آقای رئیس جمهور شنیدین در 23 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای. امروز خب مبحث مهم اعلام عضویت قطعی و دائم ایران در این سازمان مطرح هستش، اتفاقی که میتونه پیامدها و نتایج بسیار خوبی در حوزه اقتصاد برای کشور ما به دنبال داشته باشه. سپاسگزاریم که همچنان با ایران امروز همراه هستید. ما داشتیم درباره بحث طب سنتی و نگاه وزارت بهداشت به طب سنتی و زاویه‌ای که برخ گاهی اوقات بین طب سنتی و مدرن مطرح هستش گفتگو می‌کردیم با کارشناسان. امیدواریم که بتونیم در ادامه این بحث رو دنبال کنیم. همچنان با ایران امروز همراه باشید. بله، امروز از شما شنوندگان ایران امروز پیرامون موضوع اصلی برنامه پرسیدیم که آیا به پزشکان طب سنتی اعتماد دارید یا خیر؟ بله یا خیرتون رو میتونید به 30900 ارسال بفرمایید. در ادامه برنامه ما همراه میشیم با آقای دکتر رضایی زاده که تا قبل از به هر حال قطع ارتباط ما و پخش سخنرانی رئیس جمهور در سازمان شانگهای داشتیم باشون گفتگو میکردیم درباره طب سنتی. اگر روی خط هستن آقای دکتر، سلام مجدد، عرض ادب.
سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم. زنده باشید.
آیتور عذرخواهی میکنیم که ارتباطمون قطع شد. بفرمایید، داشتین درباره بحث طب سنتی و نگاه وزارت بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی به مسئله طب سنتی صحبت میکردین.
بله، خواهش میکنم. عرض کردم خدمتتون که ما دو تا معیار داریم، دو تا معیار عقلانی در همه دنیا این معیارها پذیرفته شده است.
بله.
که هر روشی، اهم از اینکه اسمش طب ایرانی باشه، طب جدید باشه، یا چه میدونم طب چینی و غیره، به شرطی که ایمنی و اثر بخش ایمنی داشته باشه و اثر بخش باشه، این میتونه جزئی از جریان بزرگ پزشکی در دنیا باشه. ما برامون امنیت و سلامت و شناخته شدن خطرات احتمالی که هر روش درمانی برای خودش داشته باشه، باید این رو بدونیم و از اون ور بدونیم که به درد بیمارمون بخوره، به بیمارمون کمک بکنه.
درسته.
این نگاه که یک نگاه تعاملی هست و حالا به اصطلاح غربیش به عنوان اینتگریتیو مدیسین یا طب تلفیقی و فراگیر شناخته شده است، یک نگاه منطقی، آکادمیک و روشمنده که میگه من از همه روش ها به شرطی که در چارچوب باشه، به شرطی که توسط اهلش ارائه بشه، به شرطی که ثبت و ضبط بشه، قابلیت نظارت داشته باشه، استقبال میکنه.
آی دکتر، خب خیلی سریعتر بریم سراغ اصل موضوع. من وقتی نگاه میکردم به برخی از نظرات کارشناسان در این باره آسیب شناسی کرده بودم و عنوان میکردم برخی اتفاقات باعث شده تا طب سنتی اعتبارش در یک زمینه های زیر سوال بره، مثلا اینکه رشد قارچگونه عطاری های غیرقانونی، یا مثلا افزایش افراد مدعی طب سنتی بدون هیچ مدرک مشخصی، یا عدم نظارت بر برخی کلینیک های طب سنتی. شما به نظرتون این اتفاقات باعث نشده که طب سنتی به هر حال چهرش یک کم خدشه‌دار بشه؟
ببینید، فرمایشتون کاملا درسته. ما طب سنتی آکادمیکمون که مورد تایید وزارت بهداشت و قابل نظارت وزارت بهداشت هست، تقریبا الان حدود 16 ساله که اصلا وارد دانشگاه های علوم پزشکی شده، یعنی از سال 86.
بله.
ما دکترای تخصصی طب سنتی رو به یکی از رشته‌های تخصصی پزشکیمون اضافه شده که کسانی که در این مقطع تخصصی درس میخونن الزاماً حتما پزشکن.
بله.
خب البته پزشک یا متخصص نباشن اصلا وارد این مقطع.
این خیلی مهمه. الان عطاریا شدن پزشک طب سنتی.
خب همین از زمینه که خب پس این تعداد یه مدت زمان کوتاه، تعداد افراد هم کمه.
بله.
اما خب یه بدون خیلی تعارف من خدمت شما عرض بکنم، ما یه شارلاتانیسم این وسط داریم. کسانی که مدعی این روش ها هستن، تک و توک و بعضن ممکنه حتی پزشک هم باشن.
بله.
بدون تحصیلات آکادمیکی، حالا بسیار تجربیات شخصی و مطالعات فردی، یا قسمت عمدهش همینجوری که در جامعه ما داریم میبینیم که افرادی که صلاحیت دخالت در امر درمان ندارن، بنابرای حالا مثلا تجربه، علاقه، نمیدونم سابقه خانوادگی و غیره و غیره، وارد این عرصه میشن و معمولا هم متاسفانه با چنان اعتماد به نفسی با بیمار صحبت میکنن که بیمار ما هم که خب ممکنه مطلع نباشه یا آگاهی لازم رو نداشته باشه، اعتماد میکنه و حرف اون فرد رو قبول میکنه که خب این اولین خطا همینجا اتفاق افتاده.
بله.
در مورد عطاری ها که فرمودید، خب واقعیت اینه که وزارت بهداشت سالها تغافل کرده در مورد اینکه به هر حال عطاری، زمینی که شغل محترمی است و در خیلی جاهای دنیا شغل مشابه عطاری ما داریم،
ولی نظارت
شغل مرتبط با سلامته.
درست.
وزارت بهداشت چرا نمیتونه نظارت بکنه؟ به خاطر اینکه مجوز عطاری، اولا خب واقعیت اینه که بیش از 50% عطاری های موجود کشور ما که بفرمایی شما الان رشد بازخوان هم دارن اصلا مجوز ندارن، حتی بله. مجوز صنفی ندارن.
آمارشون هم بالاست. بله.
از تعداد داروخونه ها الان خیلی بیشتره.
بله.
بخش دومش اینه که اصلا مجوزشون از وزارت بهداشت نمیگیرن، از وزارت صحت و اتاق اصناف میگیرن. خب باعث میشه که وزارت بهداشت وقتی صادر کننده این مجوز نباشه، نظارت کننده هم نمیتونه باشه.
بله.
و عملا خب اون خطرات و اتفاقات بعدی که شاهدش هستیم، حداقل ما با عنوان کارشناس که در جلسات پزشکی قانونی دعوت میشیم و بیمارانی که جانشون از دست ندن، دچار عوارض بسیار شدید شدن، خب اونجا باید به پرونده هاشون رسیدگی بکنیم. اولین چیزی که به بیمار گفته میشه میگه خب آقا مگه اونجا پزشک بوده تا شما رفتی مثلا این کارو کردی؟ بله. یعنی یه قربانی نکوهی هم مثلا اتفاق میفته.
حالا جالبه که مثلا تو برخی از حالا مثلا بگیم کالاهای درمانی طب سنتی، عطاریا ممکنه اصلا بعضیشون یه چیز دیگه رو به شما بفروشن به جای یه چیزی. مثلا یه نفر به من میگفت مواظب باش به جای فرنجمش فلان چیزو بهت نفروشن و این چون شباهت وجود داره.
دقیقاً. ببینید از نظر همون وضعیت شغلی و صنفی، عطاری صرفا محل فروش گیاهان دارویی،
درسته.
نه حتی داروی گیاهی استاندارد. دارو اگر دارو باشد، یعنی IRC داشته باشه، شماره ثبت و مجوز داشته باشه، باید در داروخانه عرضه بشه.
بله.
منتها عرضم این هست که به هر حال سازمان غذا دارو و وزارت بهداشت، علیرغم که حالا خود بنده اونجا مسئولیت دارم، سالهای سال در این مورد تغافل کرده و نسبت به این ساماندهی هنوز اقدام درست و مؤثری انجام نداده. این اشکالی است که قابل دفاع هم نیست.
درسته.
اما اونجایی که افراد بدون صلاحیت دارن این مداخلات رو انجام میدن، یک بخش این ماجرا موضوعش فرهنگیه، یعنی که ما در کنار شما به عنوان رسانه باید این فرهنگ رو به مردم عزیزمون منتقل بکنیم که به هر حال جای درمان، جای تشخیص، جای دارو گرفتن باید بدونن از کی باید اینها رو دریافت بکنن.
درسته.
در طول زمان امیدوار هستیم که این تعامل بین پزشکی نوین و پزشکی حالا سنتی یا مکمل اگر اسمش رو بذاریم، حالا یا طب ایرانی ما، این تعامل به یک جایی برسه که حدود و ثغورش، مواردی که میشه کمک کرد، مواردی که نمیشه کمک کرد، مواردی که باید دقت بکنیم که بیمار فرصت و زمان طلایی درمانش رو از دست نده، اینها چیزایی که داره به تدریج به لطف خدا اتفاق میفته. اما اون طرف مردم ما مخصوصا برات بهتر میدونی شما، خیلی از بیمارانی که مراجعه میکنن بیماران تعب العلاج هستن، بیماران بله. مثلا مبتلا به سرطان هستن،
کسی که متاستاز کرده مثلا کل بدن،
و دقیقاً ممکنه که فرصت‌های درمانیش رو از دست بده، فرصت‌های تشخیصیش رو.
حالا جالب، برخی از پزشکان طب سنتی میگن که بله تو همین مرحله هم بیای پیش ما بازم درمانت میکنی.
ببینید اصلا واژه درمان یک معنی، یه موقعی که ما راجع به کیور کردن یعنی درمان کردن به معنی پاسخ درمانی قطعی داریم صحبت میکنیم، یه موقع راجع به کیر کردن یعنی خدمات بله. درمانی به معنی بهبود وضعیت بیمار بله. و مراقبت داریم صحبت میکنیم. گاهی این واژه ها واقعیت اینه که خب کسی که آدم علمی باشه، کسی که آدم درس‌خوانده باشه، باید بدونه که کجا از این واژه استفاده میکنه. امید دادن به بیمار یه چیزه، اما امید واهی دادن خب یک بحث دیگه است. اونجایی که عرض کردم که برخی از این افرادی که مداخله میکنن در این امور به اسم طب سنتی، با چنان اعتماد به نفسی گاهی با بیمار صحبت میکنن که خب بیمار اعتماد میکنه و خب جونش و خودش رو، جون عزیز خودش رو میسپره دست طرف و خب ممکنه ده ها مشکل به حال عجیب و غریب براش پیش بیاد که ما شاهدش هستیم، نداریم میبینیم این رو. اینجا نیاز به یک مرزبندی داریم که در مورد این افراد هم متاسفانه مشکلی که وجود داره اینه که خیلی از این خدمات داره در جاهای انجام میشه. خب وزارت بهداشت و معاونت محترم درمان اینا ناظرین درمان دارن دیگه، وقتی یک جای مطب پزشکی ناظر درمان میاد اونجا و نظارت میکنه بر امر درمان و بله. کار پزشکی.
تو طب سنتی هم شاهد چنین چیزی هستین؟
بله. خب بله، من ببینید پزشکایی که متخصص طب سنتی هستن مثل بقیه پزشکا پروانه مطب میگیرن، مطبشون تحت نظارت هست، بازرس اونجا مراجعه میکنه، چک‌لیست‌های مخصوص خودشون رو دارن و همه مراحل نظارتی مثل سایر رشته‌های پزشکی انجام میشه. اما اگر کسی مدعی طب سنتی باشد و متخصص نباشه یا حتی پزشک نباشه، خب این در هر جایی، در خونه خودش، در هر زیرزمینی، در هر فضایی ممکن این خدمات رو ارائه بده که اصولا وزارت بهداشت اونجا ورود نداره که بخواد نظارت انجام بده. و اینجا ما یک خلأ داریم عملا، یعنی یک خلأ قانونی داریم. از نظر خدمت شما عرض کنم که مثلا حوزه قوه قضا و دادگستری هم معمولا وقتی ورود اتفاق میفته به این گونه مراکز که شکایت خصوصی وجود داشته باشه، و اینجا این یک خلأی داریم که حالا شاید باید بکنن که دوستانمون در مجلس و غیره حل بشه. واقعا یک نفری داره دخالت در امر درمان میکنه بدون اینکه صلاحیت لازم رو داشته باشه، خب کی باید بره سراغ این آدم؟ کی باید جلوشو بگیره؟ حتما باید صبر بکنیم که یه نفر یه بلایی سرش بیاد، بره پزشک قانونی شکایت بکنه، اجازه بیان سراغش. که عمدتا حالا اینجا هم واقعیت من گلایه رو بکنم که جرمی که تشخیص داده میشه یا به هر حال تنبیهاتی که برای فرد در نظر گرفته میشه واقعا واقعیت اینکه بازدارنده نیست.
درسته.
و با یه فاصله کوتاهی فرد دوباره شروع میکنه به همون کار برگشتن و ادامه فعالیت.
درصدی از مراجعه مردم به هر حال طب سنتی وجود داره در مقایسه با کشوری دیگه؟ چون آقای دکتر محسن ناصری که برای یکی از پزشکان طب سنتی گفتن که از ایران به عنوان کشوری که در این حوزه در فرهنگ دنیا پایه‌گذار بوده است انتظار می‌رود سیاست‌گذاران این مسئله را فراتر ببینند و این شایسته نام ملت ایران است، ولی متأسفانه آمار استفاده و مراجعه به طب سنتی در ایران زیر 1% است. این مسئله شما تایید می‌کنید؟
این من استاد ناصری عزیز که استاد بنده هم بوده و هستند، منظورشون خدمات استانداردی است که باید تحت نظارت وزارت بهداشت عرضه بشه.
درسته.
بله، ما آماری که مثلا داریم در تهران خودمون آخرین مطالعه‌ای که استاد ارجمند آقای دکتر حقدوست انجام دادن، بیش از 60% مردم در تهران سالانه حداقل یک بار دارن از خدمات مثلا به شکل استفاده مراجعه به عطاری ها دارن استفاده میکنن. اما اینا همون خدماتی که تحت نظارت نیست،
یعنی به پزشک طب سنتی داره مجوز نیست مثلا.
بله بله، ما یه قانونی داریم که طبق برنامه توسعه هم باید اتفاق بیفته، مثلا در حوزه بهداشت، در درمان، در آموزش، طب ایرانی در نظام سلامت باید ادغام بشه و این داره در یک برنامه زمانبندی شده داره پیش میره. اونجا که باید خدمات استاندارد شده تحت نظارت توسط در حوزه درمان اتفاق بیفته، همون فرمایش استاد از معایدت و ناصریست که خیلی خیلی عقب هستیم از اون برنامه، و دلیلش هم در برمیگرده بخشش به اینکه ما در حوزه آموزش داریم ضعیف عمل میکنیم. در تمام 16 سال گذشته بعد از تصویب دکترای تخصصی طب ایرانی و بعد داروسازی سنتی، ما هنوز حتی یک رشته پشتیبان برای این رشته ها مصوب نکردیم در وزارت بهداشت. این خب نقطه ضعف وزارت بهداشت ما در دوره ها و ادوار مختلف هست.
بله خیلی بله، کوتاه بفرمایید جنبندی اگر دارین، چون وقتمون
رو خدمت شما عرض کنم که حالا من از جنبه مثبت این موضوع رو هم عرض بکنم در یک جمله.
بله، تیتر موسیقی پایمون هم داره پخش میشه.
جان
موسیقی پایمون هم داره پخش میشه.
یک جمله، انشالله تا پایان امسال در حوزه بهداشت ما داریم سعی میکنیم در نظام شبکه 100% ادغام طب ایرانی به لطف خدا اتفاق بیفته در حوزه بیشتر.
بله، با شما خداحافظی میکنم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر حسین رضایی زاده، معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی. خب با توجه به پخش سخنرانی رئیس جمهور در 23 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، ما نتونستیم در ایران امروز به درستی و به طور دقیق و کامل به بحث طب سنتی بپردازیم. حتما در برنامه‌ها و هفته آینده که ایران امروز باز هم خواهیم داشت به این مسئله نگاهی خواهیم داشت، عمیق‌تر می‌پردازیم و با کارشناسان و مسئولین در این باره گفتگو می‌کنیم. خیلی سپاسگزاریم که با ایران امروز همراه بودین. با همه شما شنونده‌های عزیز خداحافظی می‌کنم.
شوفرا میونن اتول سواریش کیفی داره، وقتی اتول سرپاس مشکلی نداره، نمازم یدکی میخوایی بودو بیا با سلام،
جنجور یا تکین میخوای بودو بیا با سلام با سلام کلی قرف داره با سلام لوازم یدکی تا در خونت میاره با سلام کلی قرف داره با سلام لوازم یدکی تا در خونت میاره
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن با سلام.com
روز بخیر دوستان عزیز شنونده 13 و 30 دقیقه است و کماکان با افتخار همراه شما هستیم از پخش رادیو ایران از حوالی 6 بامداد امروز ما رو همراهی کردید بسیار ممنونم و تا این لحظه ضمن این که بنده از حضورتون مرخص میشم و همه شما عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم صد البته دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو ایران و برنامه های پیش روی که برای شما تهیه و تدارک دیدیم دعوت میکنم پلاک 8 رو بشنوید